بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه در تحقیق معنای عدل الهی بودیم، یا همون سر اختیار در مقام ایجاد. بزرگوار علالله مقام سر اختیار را به صورت جداگانه در عالم جسم تحقیق فرمودن که الحمدلله این فصل شریف را بنابر شرح مرحوم آقای همدانی علالله مقام الحمدلله خواندیم و تحقیق کردیم و رسیدیم به فصل بعد. فصل بقی الکلام فی الافعال صادره عن العباد، می فرماد که کلام باقی مانده هنوز در سر اختیار و اون مطلبی که باقی مانده در افعال صادره از عباد هست که هر شخصی چطور به اختیار خودش سرنوشت خودش را تعیین میکنه. هر شخصی اختیار داره در تعیین سرنوشت خودش و عاقبت خودش. میخوایم این را تحقیق کنیم که چطور به واسطه اون مطلب حقی که هر فعلی که واقع میشه و هر خلقی که ایجاد میشه به مشیت خدا و خاص خدا هست، چطور در عین این مشیت الهی که به هر فعلی و هر شیعی تعلق میگیره، چطور انسان میتوانه در سرنوشت خودش صاحب اختیار باشه، در افعال خودش صاحب اختیار باشه، با وجودی که این افعال به خواست خدا صورت میگیره. با این وجود اینجا جبری لازم نیاد. از جمله نکاتی هست بسیار ظریف و نازک و دقت نظر داره که فرمودن در ابتدای این مطلب سر اختیار فهمش مخصوص هست به آدم علیه السلام یا کسی که آدم علیه السلام او را تعلیم خاص کرده باشه. اگر شخص بخواد در این مطلب بنابر ذهن خودش و تصورات خودش وارد بشه، امام علیه السلام فرمودند بحر عمیق لا تلجه، دریای عمیقی هست. اگر شخص بخواد خودش وارد در این دریا بشه غرق میشه. و طریق مظلم لا تسلک، راه تاریکی هست و اگر شخص بخواد خودش داخل در این راه بشه قطعا داخل در چاه میفته و به مقصد نمیرسه. و فرمودن در حدیث دیگر که این مطلب را و این سر را نمیدانه الا عالم او من علمه العالم، مگر امام علیه السلام یا کسی که شامل عنایت خاص از حجت علیه السلام شده باشه که بتوانه این علم را بنابر محکمات آیات و احادیث بر فهمش القا شده باشه و بهش فهمانیده باشه. در این فصلی که می‌خوانیم یک معرفت جدید انشاءالله به توفیق امام زمان علیه السلام تحصیل میکنیم انشاءالله، به توفیق حضرت و تفهیم حضرت، و بسیاری از سوالات موزل و مشکلی که در اذهان ما حتما مطرح شده ولی جوابش را نمیدانستیم، انشاءالله به جواب اون سوالات بنابر حکمت اهل بیت علیهم السلام خواهیم رسید. مثل اون سوالی که در ذهن خیلی ها مطرح میشه که مثلا اگر فلان شخص با شخص دیگر، با این دوستش آشنایی پیدا نکرده بود، به این راه و به این سرنوشت مبتلا نمیشد. یا اگر فلان شخص یک همچو پدری نداشت، یا مثلا یک همچو اسبابی برای او فراهم نشده بود، داخل در این راه و داخل در این مسیر قرار نمی گرفت. و اینجا سؤال مطرح میشه که چطور خدای متعال این اسباب را بر سر راه این شخص قرار میده و با وجود این اون شخص به اختیار خودش راه خودش را انتخاب میکنه، و چجور هست که این شخص اگر که به عاقبت خوب برسه، در مسیر خیر قرار بگیره، مصاب میشه، به ثواب میرسه، و چجور هست که اگر در مسیر ناصحیح قرار بگیره معاقب میشه، با وجودی که اسباب را خدا برای او فراهم کرد. یک سؤال هست، واقعا سؤال معضل و مشکلی هست. انشاءالله در این فصل شریف بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، بنابر مذهب آل محمد علیهم السلام، به این سؤال به جوابش خواهیم رسید. البته گفتیم که در هر مطلبی که میخوانیم میزان فهم ما در رابطه با اون مطلب، میزانی که از امام علیه السلام به ما القا شده برای فهم اون مطلب که بتوانیم اون مطلب را مطابق کنیم با ضروریات، میزان فهم ما شرح مرحوم آقای همدانی هست علی الله مقامه، که به واسطه این شارح بزرگوار علی الله مقامه به حق مطالب انشاءالله به توفیق امام زمان علیه السلام بر حسب اون استعداد خودمون و ظرفیت خودمون انشاءالله دست پیدا بکنیم. می فرماد فإنها ایضا صادرت عنهم باختیار منهم. می فرماد که افعال عباد، اون اعمالی که از بندگان صادر میشه، چه این عمل عمل نفس باشه که اعتقادات باشه، و چه عمل عمل اعضا و جوارح باشه، به اختیار خود مکلفین هست. به اختیار منهم، لیسو به مجبورین علیها مظلومین، و لیسو به مستقلین فیها مشرکین. می فرماد که عباد و بندگان در اون اعمالی که ازشون صادر میشه مجبور نیستن. این فتوای مسئله هست، جبری بر اونها نشده در این عملی که از اونها صادر میشه، و مظلوم هم نیستن، یعنی ظلمی بر اونها نشده. اگر خدای متعال عقاب میکنه کفار و منافقین را، این عقاب از روی ظلم نیست، یعنی اون شخص منافق و کافر نبوده که ناچار شده باشه در کفر خودش و نفاق خودش و عقاب کردن او از روی ظلم باشه. و لیسو به مستقلین فیها مشرکین، و از طرفی هم اعتقادمون بر این هست، بنابر معتقد حق میدانیم که بنده ها، بندگان در اعمال خودشون مستقل نیستن، نیست که بدون حول و قوه خدا، بدون مشیت الله، بدون ارادت الله بتوانند که اون عمل را انجام بدن. با وجود این از روی اختیار انجام میدن، ولی مستقل نیستن، برشون تفویض نشده. هم مذهب جبر بر باطل، جبریین بر باطل هستن، هم مذهب تفویض، هم مفوضه را بر باطل میدانیم. و لیسو به مستقلین فیها مشرکین، که مذهب تفویض مذهب شرکه. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، مذهب جبر مذهب ظلمه، یعنی خدا را ظالم میدانه در عقاب اون بندگانی که کفر و نفاق را اختیار کردند و مجبور بودن، ناچار بودن کافر بشن، منافق بشن، و خدا در عقاب اینها بر اینها ظلم میکنه. پس جب مذهب ظلمه. تفویض فرمودن که مذهب شرکه، یعنی مفوضه الهادشون از جبریین، از جبریون بالاتره. جبری ها، جبری مذهب ها در صفات خدا الهاد میکنن، میگن خدا مثلا در صفت عدل خدا اینجا الهاد میکنن که بنابر عدل نیست، یعنی نتیجه عبارتشون این میشه که خدا به عدل رفتار نمیکنه، در صفت خدا الهاد میکنن. ولی مفوضه اینها در ذات خدا الهاد میکنن. اینجا میگن که این عمل از روی استقلال خود بنده صورت گرفته و خدا نقشی در این فعل نداشته. پس هم مذهب جبر بر باطله و هم مذهب تفویض بر باطله. مذهب حق مذهب اختیاره، بنابر اون تعریفی که انشالله یادش بگیریم، بنابر مذهب اهل بیت علیهم السلام. و بیان ذالک، بیان این مطلب این است: ان العبد مخلوق من جهتین، جهت من ربه و جهت من نفسه. می‌فرماد که هر مخلوقی را که خدا می آفرینه از دو جهت خلق میشه و آفریده میشه، جهت من ربه و جهت من نفسه. یک جهت، جهت من ربه اون مخلوق هست، جهت ربوبیش هست، و یک جهت، جهت من حیث و نفسهش هست، جهت نفسانیش هست. این هم بنابر محکمات آیات و احادیث اهل بیت علیهم السلام مسلمه که هرچی خدای متعال می آفرینه به واسطه مشیت خودش می آفرینه و از دریای امکان می آفرینه. ان الله خلق الاشیاء بالمشیه. اون جهتی که مشیت برش تعلق می گیره میشه من حیث ربه. اون جهتی که از این دریای امکان اون خلق آفریده میشه میشه جهت من حیث نفسه، جهت خودی این خلق هست که از این دریای امکان، از این خزانه الهی آفریده میشه. کل شیء عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیز از امکان خودش آفریده میشه. یا اون حدیث قدسی، حدیث شریف که الحمدلله مکرر شنیدید و بزرگان علالله مقامه هم مکرر شرف فرمودن: یبن آدم روحک من روحی و طبیعتک علا خلاف کینونتی. ای فرزند آدم، روح تو از روح منه، یعنی با روح من مشابهت داره، اون جهت من حیث ربه تو نورانیه، با صفات من مشابهت داره. و طبیعتو که علا خلاف کینونتی، ولی خودیتو، انیتتو برخلاف کینونت منه، برخلاف صفات منه. این اتعت فی ما امرتک اجعل که مثلی. اگر که پا روی انیت خودت بگذاری و من را اطاعت کنی، یعنی اون جهت من حیث ربه خودت را تقویت کنی، اجعل که مثلی، خودت را، تو را مثل خودم قرار میدم، یعنی متصف به صفات خودم میکنم. اینجا میفرماد که هر مخلوقی این دو جهت را داره. یک جهت اون رأس از مشیت هست که برش تعلق میگیره، یک جهت اون حیث نفسانی و انیت خودش هست که از اون دریای امکان آفریده میشه. و هما النور و الظلمه. اگر بخوایم که این را تعبیر دیگرش بیاریم، میگیم یک جهت نورانی هست، یک جهت ظلمانی هست. الذان خلق العبد منهما، اون دو جهتی که اون دو جهتی که هر بنده از اون دو جهت آفریده شده. فجهته الى ربه هی حیث اثریته لفعل الله سبحانه و وصفیته له، فهی على هیئت فعل الله سبحانه، بل هی هیئت فعل الله المحبوبت لله تعالی، بل هی کونه حبا لله عز و جل، فهی الحبیبه والمحبوبه والمحبت لله تعالی شأنه. می‌فرماد که در تفصیل بیشتر این کلام می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه، اون جهت من حیث ربه، جهت نورانی، هی حیث اثریته لفعل الله سبحانه، اون اثر، اون حیث اثریتش هست برای فعل الله سبحانه، برای فعل خدا. خب الحمدلله این را تحقیق کردیم، بنابر عبارت مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه فرمودن که هر شیئی را که خدا می آفرینه رأسی از مشیت به اون شی تعلق می گیره. در شرح این عبارت شیخ مرحوم بود علی الله مقامه که فرموده بودن اون رأس از مشیت که مثلا به انگشت خنسر تعلق میگیره غیر از اون رأس از مشیت هست که به انگشت بنصر تعلق میگیره. هر کدوم از این پنج انگشت را عرب با یک لفظی نامگذاری میکنه. انگشت کوچک را میگن خنسر که خیلی تأکید داره که درش انگشت در خلاص شخص برای خودش قرار بده. انگشت خنسر انگشت کوچک هست، کناریش را میگن انگشت بنصر، کناریش را میگن انگشت وسطا، کناریش را میگن انگشت سبابه و اون انگشت شست را میگن انگشت ابهام. میفرماد که اون رأس از مشیت که به انگشت خنسر تعلق میگیره غیر از اون رأسی هست که به انگشت بنصر تعلق میگیره. فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه که معنای این که رأس از مشیت که به هر شیئی تعلق میگیره متفاوت هست با رأسی که به شیء دیگر تعلق میگیره، معناش این هست که اون رأس از مشیت، چون یک قاعده داریم، یک آیه داریم، یک حکم کلی داریم، ما امرنا الا واحده، در مشیت خدا هیچ اختلافی نیست، یعنی مشیت خدا یکی است، واحده. پس چرا این رأسی که به این انگشت تعلق میگیره برخلاف رأس دیگری است که به انگشت دیگر تعلق میگیره؟ مگر نمیگیم مشیت خدا واحده است؟ میفرماد که اون رأس از مشیت که به هر شیئی تعلق میگیره در اعلا عرصه خود اون شیعه، میگیم من حیث ربه، یعنی اعلا عرصه خود اون شیعه که بهش میگن فؤاد، در اعلا عرصه خود اون شیعه هست. پس من حیث ربه اعلا عرصه هر شیعی هست که فعل الله در اونجا و از اونجا به این شیعه تعلق میگیره. خیلی مطلب زیبا و ظریفی است و خیلی این را انشاءالله باید تمرینش کنیم و خیلی فواید از این استخراج میشه. میفرماد که حیث و اثریته لفعل الله سبحانه، اون جهت من حیث ربه حیث اثریت برای فعل خدا هست، یعنی فعل خدا از اینجا تعلق میگیره. و وصفیته له، متصف بودن به صفات خدا از اینجا ناشی میشه. این حیث هست که در هر مخلوقی بر حسب هر مخلوقی موجود وجود داره که در عرصه خودش بتوانه خودش را متصف کنه به صفات خدا. یعنی چه؟ یعنی خودش را متصف کنه به صفات محمد و آل محمد علیه السلام که در عرصه اون شی برای اون شی جلوه کردن. هر شی این قابلیت را داره، این نوع اختیار را هر شیء داره. فهی علا هیئت فعل الله سبحانه، می فرماد اون حیث ربوبی نورانی بر هیئت فعل الله سبحانه است، بر هیئت مشیت، رأس مشیت. بل هی هیئت فعل الله، می فرماد نه به این معنا بگیم بر هیئت فعل الله، خودش هیئت فعل الله، خودش همون رأس از مشیتی است که این بر این شی تعلق گرفته. بل هی فعل الله، هیئت فعل الله المحبوبه لله تعالی، بر هیئت فعل الله محبوبه است. این یعنی چه؟ چرا فرمودن فعل الله محبوبه؟ می فرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، گفتیم یه قاعده کلی داریم، ما امرنا الا واحده، یک مشیت داریم، مشیت الله واحده، درش هیچ نوع تجزئی، جز جزئی، هیچ نوع حسه حسه تحسسی در اینجا راه نداره. این مشیت بهش میگیم مشیت الله یا مشیت امکانیه. یک مشیت داریم بهش میگیم مشیت کونیه. یعنی چه؟ یعنی اون مشیت بالایی، مشیت الله، لباس میگیره از جنس خلق، در عالم خلق لباس میگیره که در این عوالم خلقی تصرف کنه، اونجوری که خدا میخواد بیافرینه، تکوین بکنه، میگیم مشیت کونیه. هر شیعی را بنابر اون خلقت خودش، بنابر اون نوع آفرینش خودش، برش لباس تکوین میپوشانه. این مشیت کونیه هست. یک مشیت داریم غیر از این، بهش میگیم مشیت شرعیه. مشیت شرعیه چه هست؟ وقتی خدا هر شیعی را میآفرینه، بر اساس خلقت اون شیع به این شیء در مقام شریعت اختیار میده، بر حسب هر شیئی. بعضی اشیا اختیار شرعیشون بیشتره مثل انسان، بعضی اشیا اختیار شرعیشون کمتره مثل جماد، مثل سنگ. هر شیئی وقتی به مشیت کونی آفریده میشه، برش مشیت شرعی تعلق میگیره. مشیت شرعی دو قسم میشه، یک قسمش را میگن مشیت محبوبه، یک قسمش را میگن مشیت مبغوزه. یعنی مشیتی که محل محبت الهی هست، یک مشیتی که مشیت محل بغض الهی هست، برخلاف رضای خدا هست. مشیت محبوبه و مشیت مبغوزه یعنی چه؟ اون شیئی که آفریده شده، اگر اون شیء خودش را متصف کنه به صفات خدا، به اون صفاتی که خدا در این عرصه قرار داده برای این شیء که محبوب خدا هست، خودش را متصف کنه، بین میگیم مشیت محبوبه، بر طبق مشیت محبوبه حرکت کرده. اگر اون شیء در اختیار شرعی که داره بر خلاف صفات خدا حرکت کنه، خودش را به جای این که متصف کنه به صفات خدا، متصف کنه به صفات انیت خودش، به اینجا میگیم این شیء به مشیت مبغوضه خدا رفتار کرده. مثالش چه هست؟ مثالش این هست، خدای متعال آدم علیه السلام را آفرید. آدم علیه السلام در مقام تکوین عصیان کرد، خدا آدم را از بهش فرو فرستاد. خدای متعال ابلیس را هم آفرید، ابلیس هم عصیان خدا را کرد، ولی در مقام تشریع، یعنی ابلیس علیه اللعنه آمد مخالفت کرد با خدای متعال، در مقام تشریع می توانست مخالفت نکنه. خدا به مخالفت ابلیس راضی نبود، خدا به مخالفت ابلیس راضی نبود، خدا نمی خواست ابلیس را ببره جهنم، ولی چون ابلیس به اون رضای الهی عمل نکرد، خدا هم کمکش کرد، بهش حول و قوه داد که به اون سرنوشت و به اون مسیری که خودش انتخاب کرده بتوانه در اون مسیر گام برداره. پس در اینجا هم به مشیت خدا رفتار کرده، ولی نه به مشیت محبوبه، به مشیت مبغوزه، یعنی اون خاصی که رضای خدا بر این نبود. می‌فرماد که این رأس مشیتی که در هر شیعی هست هی هیئت فعل الله المحبوبه لله تعالی، این هیئت فعل الله محبوبه هست، یعنی اون فعلی که محبت خدا بر این تعلق میگیره، مشیت محبوبه، متصف شدن به صفات خدا در عرصه اون شیء. بل هی کونه حبا لله عز و جل، میفرماد خودش محل محبت الله، خودش این فعادی که هست فعاد مشعر محبت الله، بل کونه حبا لله عز و جل فهی الحبیبه والمحبوبه والمحبه لله تعالی شأنه، بلکه این مقام مقام حبیبه و محبوبه و محبت برای خدای تعالی شأنه هست، یعنی اون جلوه از محمد و آل محمد علیه السلام که برای این شیء ظاهر شدن. هر شیء میتوانه در حد خودش به این محبت برسه، هر شیء در حد خودش میتوانه به این صفات متصف بشه بر حسب خلقتی که داره. و لها مقتضیات کلها محبوبت لله سبحانه، میفرماد اقتضاعاتی داره در این مقام که همش محبوب خدای سبحانه هست. و قد امر الله تعالی خلقه بالاتصاف بها، خدا خلق کرده خلقش را که متصف به این صفت بشه، صفتی که مورد محبت خدا هست، صفتی که صفات مشیت محبوبه هست. و ذلک قوله ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، و این همین معنای آیه قرآنه، ای پیغمبر به مردم بگو اگر خدا را دوست دارید، خیلی آیه عجیبه، ای پیغمبر به مردم بگو اگر خدا را دوست دارین، اگر دوست خدا هستین من پیغمبر را تبعیت کنید، فتبعونی من پیغمبر را تبعیت کنید، یحببکم الله تا خدا شما را دوست بداره، یعنی از اینجا شروع میشه، شما من را دوست داشتید، من را تبعیت کردید و خدا شما را دوست داشت. محب، محبت، محبوب، حبیب، همه در این مقامه، یعنی این مقام جلوه از محمد صلی الله علیه و آله، جلوه از محمد و آل محمد علیه السلامه. بر این صفات هر شیعی به حسب خودش، به خلقت خودش، خودش را متصف کنه به این صفات میشه مورد محبت خدا، میشه بر طبق مشیت محبوبه. و ذالک لانه حبیب الله، میفرماد چون که این مقام مقام حبیب الله و احبه الله به ما هو علی، و خدا او را دوست میداره به همین جوری که هست، همون جوری که این را قرارش داده، و احب الله به ما هو علی، و او هم خدا را دوست داره، خدا این را دوست داره و او هم خدا را دوست داره، به ما هو علی فی کل رتبته، در هر رتبه این مقام هست، در هر رتبه خدا این را قرارش داده. در شرح دعای رجویه از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این مقام را خواندیم، فرمودند بزرگوار تحقیقش را فرمودند به مقامات که و علامات که التي لا تعتیل لها فی کل مکان، خدایا به اون مقامات تو و علامات تو که هیچ تعتیل بردار نیست و در هر مکانی ظاهر شده، برای هر شیئی در رتبه هر شیئی ظاهر شده، یعرفک بها من عرفک، هر کس که تو را شناخته به واسطه این علامات شناخته، به واسطه این جلوه ها شناخته، لا فرق بینک و بینها. امام زمان می فرمان این دعای رجبیه مال امام زمان هست صلوات الله علیه، هیچ فرقی بین تو و بین این علامات نیست، یعنی همین صفات تو همین صفات این علامات، الا انهم عبادک و خلقک، مگر اینکه اینها خلق تو هستند و تو خدایی و تو اینها را آفریدی. پس صفات خدا همین هاست، صفات خدا برای هر شیء همینه، یعنی ظهور و جلوه محمد و آل محمد علیه السلام برای اون شیء. فَإِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهُ پس ای مردم اگر خدا را دوست دارید فَتَّصِفُوا بِصِفَاتِ حَبِيبِ اللَّهُ متصف بشید به صفات حبیب الله صلی الله علیه و آله. حبیب الله فرمودن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامی در شرح این زیارت وارث، در شرح این فقرش، السلام علی وارث آدم صفی الله، سلام بر وارث آدم برگزیده خدا، السلام علی وارث نوح نبی الله، یا در عبارتی نجی الله، سلام بر وارث نوح که خدا با او نجوا فرمود و نبی خدا بود، السلام علی وارث ابراهیم خلیل الله، السلام علی وارث موسی کلیم الله، السلام علی وارث عیسی روح الله، السلام علی وارث محمد صلی الله علیه و آله حبیب الله. حبیب الله مختص به رسول الله صلی الله علیه و آله، غیر از محمد و آل محمد علیه السلام احدی به خودی خودش نمیتوانه به این مقام برسه. فرمودن سید الشهدا صلوات الله علیه کارشون این بود، شهادتشون، لباس شهادت برای این بود که بتوانن این محبت را در انبیا و اولیا و امتها بالفعلش کنن. پس این مقام حبیب الله مختص به محمد و آل محمد علیه السلام. غیر از این 14 نفر به طور مطلق هیچ کسی هواش و هوسش خدا نیست، به طور مطلق. می فرماد وقتی ابراهیم علیه السلام می خواست که اسماعیل را ذبح کنه دستش می لرزید، چون این محبت در مقام اولی در هیچ کس بالفعل نیست مگر محمد و آل محمد علیه السلام. فتصفو به صفات حبیب الله، پس متصف بشید به صفات حبیب الله، یعنی به اون ظهور و به اون جلوه از محمد و آل محمد علیه السلام که برای شما قابل فهم شده، قابل درک شده، فهمیدید، در شما جلوه کرد و شما این را فهمیدیدش. فإنها آثار و محبت العبد لله سبحانه، این هست آثار محبت بنده برای خدای سبحانه. و اما جهت العبد الی نفسه، می فرماد اما در مقابل این جهت، جهتی که توضیح دادن من حیث ربه، جهت عبد هست من حیث نفسه، از حیث خودش، فهیه حیث و هیه به فقرهی و فاقتهی و عجزه، پس این حیث، حیث خود این بنده هست به فقرش و احتیاجش و عجزش. و هذه الجهه هی هیئت و عداوت الله سبحانه و نسیانه و عصیانه، این جهت هست هیئت عداوت الله و هیئت نسیان فراموشی از خدا و هیئت عصیان با خدا. این هیئت، این شی هیچ کدام از صفات مشیت را نداره و میخواد مشیت این شی را متصف به صفات خودش کنه. این شی هر چقدر که از خودش دست برداره میتوانه شبیه بشه به مشیت، هر چقدر از خودش دست برداره شباهتش به صفات مشیت بیشتر میشه، هر چقدر نتوانه از خودش دست برداره مخالفتش با صفات مشیت بیشتر میشه. مخالفت با صفات مشیت یعنی مخالفت با صفات محمد و آل محمد علیه السلام، یعنی عصیان خدا، یعنی نسیان خدا، یعنی فقر، یعنی بدبختی، یعنی بیچارگی. شباهت به صفات مشیت یعنی شباهت به صفات محمد و آل محمد علیه السلام، یعنی علم، یعنی قدرت، یعنی حکمت، یعنی تدبیر، یعنی نورانیت. تمام نورانیت هایی که یک شخص میتوانه پیدا کنه به واسطه اتصاف به صفات محمد و آل محمد علیه السلام. میفرماد این جهت هیئت عداوت الله سبحانه و نسیانه و عصیانه، چون نداره صفات مشیت را، چون نداره. لأنها ضد الوجود من کل جهته، برای اینکه ضد وجوده، ضد اون حیث نورانی هست از هر جهتی، نداره، باید دارا بشه. و هیئت مبغوضه لله سبحانه، و این هست هیئت مبغوض برای خدای سبحانه، این هست مشیت مبغوضه. یعنی اگر که بخواد که خودش را متصف به صفات مشیت نکنه، اون صفاتی که پیدا میکنه صفاتی هست بر خلاف مشیت و این صفات مورد پسند خدا نیست، خدا راضی به این صفات نیست. ولی اگر بخواد این شی خودش را متصف کنه، مشیت خدا برش تعلق میگیره، خدا برش جبر نمیکنه. به این میگیم مشیت مبغوضه. و هیئت و بغض الله و الکفر به و کل منکر و کل منکرن و فحشائن و بغین، این هیئت هست هیئت بغض خدا، کفر به خدا، هر زشتی، هر فحشایی، هر ظلمی، هر ستمی. یعنی گناه، گناه یعنی چه؟ یعنی صفات دشمنان محمد و آل محمد علیه السلام. هیچ کدام از اینها انسان را تقویت نمی کنه، انسان را زنده نمی کنه، حال انسان را خوب نمی کنه. این تصویر شیطانه، تزیین شیطانه که انسان به سمت گناه کشیده میشه. گناه مثل سم میمانه، انسان را تضعیفش میکنه، انسان را تقویت نمیکنه، انسان را فقیرش میکنه. پس میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، اون صفاتی که بر خلاف مشیت باشه صفات مبغوضه هست و برش مشیت مبغوضه تعلق میگیره. و الانسان مرکب من هاتین الجهتین، و انسان ترکیب شده از این دو جهت، جهت خیر و جهت شر، جهت خدایی و جهت خودی. ولیکن سر هاتین الجهتین خفی علی کثیر من اهل العلم. میفرماد ولیکن سر این دو جهت بر بسیاری از اهل علم مخفی است. ولا بد من شرحه، چاره نیست از این که شرحش بدیم این دو جهت را. و هو ان هاتین لیستا بالمادت والصورت المعبر عنهما بالوجود والماهیه. اینجا یک ظرافت معنایی وجود داره. میفرماد این دو جهت که اسمش را وجود گذاشتیم و ماهیت، به جهت خدایی گفتیم وجود، به جهت خودی گفتیم ماهیت. می‌فرماد این دو جهت منظور ماده و صورتی که ازش تعبیر به وجود و ماهیت می‌کنیم نیست. یعنی وقتی وجود و ماهیت گفته میشه باید ببینیم حکیم منظورش کدام معنا از این وجود و ماهیت هست. یعنی چه؟ یعنی یک لفظی هست که این لفظ دو معنای مختلف داره، دو معنای متضاد داره، در اون عبارت بنابر اون عبارت فهمیده میشه منظور حکیم چه هست، در عبارت فهمیده میشه منظور حکیم چه هست. باید هر عبارتی را، هر لفظی را مطابق با منظور و مراد اون قائل و گویندش بفهمیم، به خصوص الفاظی که در کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام و در عبارات بزرگان هست، باید مطابق با مراد گوینده بفهمیم. مثل این لفظی که ازش ملحدین سوء استفاده میکنن درباره امام زمان علیه السلام، فر و انتقل الى عالم هرقلیا، امام علیه السلام منتقل شد به عالم هرقلیا. این با خودش این انتقاد را اینجور تعبیر میکنه، میگه انتقاد یعنی خالی شدن از یک مکان و رفتن به یک مکان دیگر، یک مکان را خالی کرده، از یک مکان خلاصه این عرصه را فارغ کرده، خالی کرده، کنار گذاشته، رفته به یک جای دیگر. مثل این که مثلا انتقال شخص منتقل بشه از مشهد مثلا به تهران، از مشهد بیاد بیرون، از مشهد خلاصه خالی بشه، خودش را از مشهد خالی بکنه، مشهد را از خودش خالی بکنه، بره به شهر تهران. میگه این انتقال. در صورتی که مراد حکیم علی الله مقامه از انتقال، این انتقال مکانی نیست. انتقال الفاظ و معانی این لفظ معانی متعدد داره. انتقال در عبارت حکما در اول همین کتاب خوندیم، یک حرکتی است که در قطب صورت میگیره، در قطب هر شیء میفرماد این حرکت را که نگاه بکنی اصلا قابل تشخیص نیست، یعنی هر شیء که خودش خودش هست داره در قطب خودش این حرکت صورت میگیره. یک حرکت حرکت فلوضع، یک حرکت حرکت عن الوضع، یعنی مثلا یک شیء یک حالتی داره، گرم این سرد میشه، میگن این شیء منتقل شد، حرکت کرد از گرما به سمت سرما. یک شیء یک صفاتی داشت، متصف به صفات دیگر شد، میگن این شیء منتقل شد از این صفت به فلان صفت. اینها مراد حکیم از انتقال. یکی از انتقالهاش این انتقال عرضی هست، انواع انتقال داریم. خود حکیم علالله مقامه برای اتمام حجت در جای دیگر شرح میفرماد این انتقال را. این مراد من این نیست که اگر گفتم امام علیه السلام رفتن به آسمان یا امام علیه السلام به زمین نازل بشن، یعنی اینکه امام علیه السلام این زمین را از خودشون خالی میکنن، بل ظهوره فی الارض، ظهوره الی الارض کنایتون، میفرماد اینها کنایه هست، این نیست برداری همین را به حسب ذهن خودت معنا کنی. کنایه یعنی معنایی که از ذهن تو دوره جاهل، کنایه یعنی اون معنایی که از ذهن شخص جاهل به دوره، معنای دیگری هست. کنایتون ان ظهوره للناس حتی یعرف، این کنایه هست از شناخته شدن امام علیه السلام. امام وقتی شناخته نمیشن انتقال پیدا میکنن به شناخته نشدن، وقتی شناخته میشن انتقال پیدا میکنن به شناخته شدن. این انتقاله، انتقال این نیست که یعنی امام علیه السلام بمیرن روی این عالم، از این عالم جسم برن به عالم دیگر. پس انتقال معانی مختلف داره. میفرماد از جمله الفاظی که معانی متفاوت داره و باید فهمیده بشه لفظ وجود و ماهیت. وجود و ماهیت اقلش دو نوع معنا داره. میخوایم از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه از رساله مبارکه اصول حکمتشون معنای وجود و ماهیت را انشاءالله بفهمیم. این دو معناش را یک بار وجود و ماهیت گفته میشه به معنای ماده و صورت، یک بار وجود و ماهیت گفته میشه به معنای من حیث ربه و من حیث نفسه. انشاءالله این را در مجلس آینده تحقیقش خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بعد از آن